أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علاله دافعی جیشات لباطیل و دامقی سولات لذالیل. بخواست خدا به خطبه 184 که خطبه متقین باشد رسیدیم. امروز دهمین جلسه و قصدن فی غنا و خشوعن فی عباده. در بحث دیروز و امروز سخن از علائم فرد با تقواست. بعضی از ویژگی های فرد با تقوا نمایان نیست. اگر راز نیاز شبانه دارد، اگر خدا ترسی دارد، این نمایان نیست. بعضی چیزها ممکنه نمایشی باشد اگر نمایان هم باشد. شخصی ظاهر مقدسی در خودش درست میکند ولی هیچ تقدس ندارد. اما در بحث دیروز و امروز در این دو جلسه علائمی گفته می شود که هم نمایان است، نمیتونه پنهانش کند. آخر فرد با تقوا پنهان شدنی نیست، هم نمایشی هم نمیتوند باشد. خب مثلا اقتدار دینی در مسائل دینی، انسان قدرت داشته باشه، تو خطرات وارد بشه، خب وارد شده دیگه، نمیتونه که نیاد دیگه. وقتی حضور پیدا کنه پنهانی نیست، معلوم میشه. بعد نمایشی که آدم خودش ورود به خطر نمی کند که، این هم از تحمل سختی می کند که. خب پس بحث امروز هم مثل دیروز علائم فرد با تقواست و قصدن فی غنا. یکی دیگر از علائم فرد با تقوا این است که در بحث غنا، در بحث مال و در بحث مقام، اینها یک حالت اعتدال دارد. قصد خیلی هستن تا پولدار میشن بی‌ظرفیتن منحرف میشن، یا بی پول میشن بی‌ظرفیتن. فرد با تقوا هم در حالت فقر هم در حالت غنا تعادل دارد. و قصدن فی غنا، از علائم فرد با تقوا اینه که در وضعیت غنا، حالا چه مالی باشد، چه موقعیتی باشد، چه پست و مقام داشته باشد، حالت اعتدال دارد. ببینید گاهی وقتا طرف میخواد دینی خرج کند، احمقانه خرج میکند. آمده به جمکران پول نجومی آورده از فلان کشور عربی، گفته من پول میدم اینجا، فقط این کاری که میگم بکنید، 14 تا مناره بسازه تو جمکران، منارهای کذایی، با خرجای کذایی. میگم بابا خرجای لازمتر دیگه مثلا. میگه نه من همینو بخوام انجام بدم. این چجور خرش کردنی؟ یا حتی ما میبینیم بعضی همایش ها، نمایش ها، جلسات پرخرج، هیچ فایده از توش در نمیدار، مثل این مناره سازی در جمعران در جمع کرام میماند. خب این چه فایده دارد؟ این از این طرف بی اعتدالیست. گاهی به از اون طرف چه حرفای خوبی میزد، فکر میکردیم آدم خوبیه، تا به پستی رسید، به پول رسید، دیدیم که خراب کرد همه چیز رو. که الله این دل انسان لیت خواهن را هستغنا. یه انسان گاهی تاغی می شود، تاغوت می شود، حال که یک حالت غنا می رسد. در سوره بقره دارد من الناس من یعجب که قولو فی الحیات دنیا. بعضی ها وقتی حرف می زنن تعجب می کنه از حرف زدنشون، تا به اینجا می رسد و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. ولی وقتی که مسئولیت میرسد مفسد فلعرض میشه و همه چیز باید بینیورد. فرد با تقوا اینطوری نیست، نه از این طرف منحرف میشه که احمقانه خرج کنند، که قرآن هم دارد و انفق و سبیل الله، شما انفاق بکنید ولا تلقو و عیدی کمال تعلقه. کارهایی که همش هلاکت و خسارته، این کس میشه انفاق نمیشه، این کارها چه شما میکنید؟ نه از این ور میفته که خرج احمقانه کنه، نه از اون طرف که خدا رو بنده نباشن، تاقی بشوند، مفسد فلعرض بشوند. خلاصه ظرفیت پولداری رو دارند، ظرفیت اون پست و مقام رو که بهش رسیدن دارند. خیلی باید خداوند کمک کند که انسان به موقعیتی که میرسد خودشو گم نکند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود ان الملک ان طلب تا وکلت الیها و ان طلبت که و ان تعالیها. نرید طرف پست و مقام، نرید طرف ریاست که خدا رهاتون میکند. اما اگر آمد دیدید خود ریاست آمده از خودش هم برمیاد، خب به خاطر خدمت قبول کنید، خدا کمکت میکند. خب پشت سر این مسئله که قصدن فی غنا باید بیا تجملن فی فاقه دیگه، یعنی در حالت فقرم رو به زشتی ها نیاوره، تحمل فقر هم داشته باشه، اما این وسط دارد خشوع فی عباده. معلوم میشه پس خیلی وقتا به پول و به پستی که میرسن دیگه خدا رو بنده نیستند. از ویژگی دیگر فرد با تقوا خشوع فی عباده است، در عبادتشون خاشع هستند. قرآن هم در رابطه با مؤمنین دارد الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا در نمازشون حالت خشوع دارند. خب اولا باید توضیح بدیم این خشوع چیه، چه کنیم خاشع بشیم، و دوما مگر خشوع علامته؟ خشوع که پنهانیه، این چطوری جز علامت ها مشخص شده؟ در مختصر توضیح واضح می شود. این خشوع از خشوع در عبادت در نماز از ویژگی های فرد با تقوا و فرد مؤمن الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اصل خشوع قلبی است و دیدنی نیست که بعد توضیح در رابطه خواهیم داد، ولی همین خشوع قلبی که یعنی توجهش به نماز، توجهش به خداست، یک آثار ظاهری هم دارد. حالا ببینید خشوع قلبی رو، ابن عباس میگه خشوع انسان خاشع در نماز، لا یعرف من علی یمینه و من علی یسار، اصلا نمیفهمد کی طرف چپشه کی طرف راستشه، در مقابل عظمت الهی توی عالم دیگه ای، اصلا این برابرش نمیبینه. این عظمت الهی این حالی بهش میده، این طرف و طرفش نمیبیند اصلا. امام باقر فرمود اذا قمت فی الصلاة، ایستادی به نماز، فعلیک بالاقبال علی صلاتک، رو به نماز کن، فانما یحسب لک منها ما اقبلت علیه، تو رو به هر چه باشی همون رو برد می‌نیسن. کجا داری سیر میکنی؟ کجا رو داری نگاه میکنی؟ نمی‌نیسن نماز خون میگه اینجوری، از اینو بحثای نماز طریقتیست، نماز شریعتی همونی که در رساله است اونجای خودش. چه بسا میبینید حواسش طرف این بر اون بره، نمازش از نظر رساله قبول حرفی نیست، وظیفه شریع هم، ولی مرحله بالاتر رو ما حرف میزنیم. انسان با تقوا خشوع در عبادت دارد، میسته به نماز، رو به نمازه، عظمت الهی رو درک میکنه، اصلا نمیفهمد چه براست چه خبر است. اما این یک آثاری هم در اعضای بدن طرف داره، چشمش ایبروبر، دستش ایبروبر نیستش. نه این که بگیم حالا، چون بعضا میگن خشوع بلجواره هم داریم، مواظب دستتون باشید، سر صورتون رو نخارونید مثلا، ایبروبرتون رو نگاه نکنید، نه، خشوع قلبیست. اما یک آثاری در ظاهرم چیه؟ دارد که روایت شده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رجلن یعبث و بلحیتی فی صلاته، یک نفر در نماز با ریشش بازی میکرد. فقال فرمود اما انه لو خشع قلبه لخشع جواره، اگر قلبش خاشع می بود دستش خاشع بود، یعنی آثار داشت. خب پس انسان خاشع درست کار قلبه، اون در مقابل عظمت الهی قرار گرفته، چپ و راستشون رو میفهمد نمیبیند و رو به نماز است نه رو به جای دیگر، ولی آثارش در اعضا بدن دیده میشه، ولی بازم این علامت نیست، تا اینجا هم علامت نشد. به خاطر این ممکنه یک شخصی به نمایشی نماز بخوند، اصلا دستش هم تکون نده، سر صورت چه میبر نکند، پس هنوز به عنوان علامت که شاخص باشد، علم آور باشد، این فرد با تقواست هنوز نشده، توضیح میدیم بعد. خب این روایت رو بخونیم. اگر میخواییم جزء خاشه این قرار بگیریم، امام باقر سرت الله فرمود که شما 10 آیه قرآن شب اگر بخوانید جزء غافلین نیستید، 50 آیه بخوانید جزء ذاکرین به حساب میایید، 100 آیه بخوانید جزء قانتین به حساب میایید، و من قرأ 100 آیه کتب من الخاشعین، 200 آیه بخونید بعد کم کم جزء خاشعین میشوید. پس یک راه آسانش هم، اما هنوز هم بحث است اینجا. پس خشوع شد قلبی که در مقابل خدای بزرگ قرار داریم، چپ و راست مونه نمیفهمیم، آثار ظواهر هم دارد ولی هنوز علامتی است. اما توضیح مسئله، ببینید بزرگان طریقت یک تقسیم بندی برای نماز میارن، نه اون تقسیم بندی که در رساله ها هست که واجباتش مستحباتش ارکانش، اینجوری نه. شک که در نماز نمیدونه، وضوعش تیممش، اینجوری نه. میگم ببینید یک اسرار و صلات هست، یک اسرار و غرائه. نماز همش سره. این بسم الله الرحمن الرحیم چه سری دارد، الحمدلله دارد، بلارمی چه سری دارد، هر چه میگویی این اسرار دارد، این همشه اسرار و غرائه. یکی مسرار و صلاته، این رکوع با این حالت چه رازی درشه، اینی که سجده میری چه رازیه درش، اینو اسرار نمازه، ذکر نیست که اسرارش. این یه بحث، اسرار و صلات، اسرار و غیره. بعد میگن روح و صلات، اعضا و صلات. ببینید روح انسان دیده نمیشه ولی اعضا بدن دیده میشود. خب اعضا نماز، این طرف وضو میگیرد، این دیده میشود، پوششی دارد، بدون پوشش نماز نمی خواند، رو به قبله می ایستد، به نماز می ایستد، نیت می کند، الله اکبر می گوید، قرائتی دارد، رکوعی دارد، سجده ای دارد، تشهدی دارد، ما این دارم می بینیم. پس این اعضا و صلات است. اما یه قسمت دیگه است که 6 قسمته بهش میگن روح و صلات، تفهم، در می فهمه داره چی میگه با خدا. این کناری 2 نفر مثل هم نماز میکنن، اما یکی میفهمه داره چه میکند، این دیده نمیشه. ولی یا حضور قلب دیده نمیشه، یکی تعظیم خدا رو بزرگ داره میبیند، این دیده نمیشه. هیبت الهی، امید به خدا، حیا از خدا، این 6 مورد رو بهش میگن روح و صلات. پس شده ارواح و صلات، اعضا و صلات، اسرار و صلات، اسرار و غرائه. خب گرفتیم رو. حالا مثلا یکی از روح صلات دیگه تعظیم بود، خدا رو بزرگ ببینیم، چنان با عظمت طرف خدا رو میبیند که نمیتونه رو به جای دیگر داشته باشد، چنان با عظمت خدا رو میبیند که اصلا چپ و راستش رو نمیتونه ببیند. خشوع توی قسمت هست، جزء روح و صلات هست، ولی بازم سوال سر جای خودش هست. این که نشود علامت، چون پنهانی روح، نه جوابش اینه. کسی میتواند خاشع در نماز باشد که در بیرون نماز تکبر نداشته باشد، در بیرون نماز پا رو خودش گذاشته باشد، غرورش رو شکسته باشد. اینجاست که دیگه نمایشی است، نمایشی نمیتوند باشد. طرف وقتی نگاهش بگونیم، سالهای سال دیدیمش، یک بار غرور از او نمیبینیم، تکبر نمیبینیم، من گفتن نمیبینم ازش، این نمایشش اینجاست. پس یکی دیگر از علائم فرد با تقوا که اولا نمایان است و دوما نمایشی نمیشه، خشوع. میگیم آقا نه، نمایان است و نمایشی هم میشه. میگیم نخیر، نمایشی ممکن دستش تو نماز تکون نده، ولی یک عمر با من کنه، با خودش مبارزه کند، با غرور و تکبرش، این یک چیز نمایشی نمیشه. و بعد نمایانم هست، میشه جزء علائم، که البته این تقسیم بندی رو قدر بدانید. اسرار و صلات، اسرار و قرائه، اعضا و صلات، و چی؟ ارواح و صلات. و اون روح 6 قسم بود: تفهم، حضور قلب، تعظیم، هیبت، رجا، حیا. با این تقسیم بندی هر روایتی که شما در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه ببینید، هر آیه‌ای که قرآن بیارید در یکی از این تقسیم بندی جا میگیرد. اما شما تو تقسیم بندی رساله نگاه کنید، شما میخواید مثلا فرض کنید خشوع رو تو کدوم قسمتش بیارید؟ تو واجباتش بیارید، تو مستحباتش بیارید، تو نمیدونم ارکانش بیارید، تو قسمت شکیاتش بیارید، شکیات باطلش بیارید، چی میخواید بیارید؟ این هاستم کلن وقتی این گونه سخنها مطرح میشه، نمازهای فراتر از نمازهای رساله است، یه بحث دیگری است. ویژگی دیگری که فرد با تقوا دارد و علامت است، نمیتونه پنهانش کند، آخر رو میاد. نمیتونه پنهانی انجام، آخرش رو میاد. بعد نمایشی هم نمیتوند باشه، چیشه؟ تجملن فی واقعه، در حالت نداری زیبایی و جمالش رو حفظ میکند. پول ندارد ولی عزت دارد، شخصیت دارد. اینو نمیشیم، نمیتونیم ندیده بگیریم، میفهمیم. طرف خیلی آقاست، ابوذر پول ندارد ولی چقدر حماسی است، چقدر بیتوجه به این سلاطین است. این واقعا به نمایش میاد، اصلا نمایشی نیست ولی به خوب دیده میشه. مگه ابوذر میتونه واقعا ظاهری کار بکند تو روزه بره اونجا با وضعیت هم بمیرد؟ هم نمایان است و هم نمایشی نیست و واقعی است. تجملن فی فاقه، اینی که تجمل در فاقه آورده، این لفظ جمال رو به کار برده، در حکمت 398 دارد ما احسن تباعد و الاغنیا. حضرت می فرماید یکی از زیبایی های این جهان رو بگم براتون که خیلی هم زیباست، اینی که غنی، پولدار و موقعیت دار، رئیس مثلا، هر کدومشون چه ثروت دارد چه قدرت دارد، میبینید در مقابل فقرا اونایی که ندارن متواضع خاکیه. این خیلی زیباست. خب چرا یک غنی گاهی وقتا در مقابل افراد معمولی و کمتر از معمول از ظاهری، البته فقیر بودن شو بس، خیلی افراد بزرگ که همینجور هم از بزرگان تو همین دست دسته، این همه شهدا گمنامی که شما میبینید همه جزو فقرا بودن، کم نیستن اینها. چی شده که بعضی اغنیا در مقابل این فقرا خودشون شکستند، تواضع دارند، طلبن لمایند الله، میگن ما که چیزی نداریم، اینا که چیزی نیست، که نه آریه ایست امروز بیاد پرتا برد، آر است، آریه ایست، ننگ است، میگیرن، امیدشون به یه جای دیگر است، طالب چیزی دیگه هستن. و احسن میل، حسن میفرمد زیباترشم بهت بگم، تیه الفقراء علی الاغنیا اتکالا علی الله، طرف نداره ولی اصلا طرف اغنیا نمیرود، میگم مگه رامو گم کردم از این بر برم؟ راه درست حساب این بر نیست. آدم وقتی راه گم میکند اونجایی که میره میگن خب حالا که راه گم کرده ایست رو دوی اینجا، حال طرف فقیره، میگه راهی که راه من این نیست که این طرف برم. چرا اینو میگه؟ میگه که توکلش به خداست، یه از زیبایی هاست. میگه تجملن فی فاقه، فرد با تقوا نداره ولی اون زیبایی که حضرت علی علیه السلام میگه جز بهترین زیبا و زیباترین چیز هاست، در رو شما میبینید. میگه اصلا توکلش به خداست، به کسی کار ندارد، توجهی برا ندارد. در خطبه 216 یه دعایی دارد که مکرر حضرت دعایی رو میکرد، دعا رو میکردن، اللهم سن وجهی بالیسار، خدایا پول دار میشم بی آبرو نشم، لا تبذل جاهی بالاقتار، بی پول میشم بی آبرو نشم خدایا. بعد میاد تو اینجا انک علی کل شیء قدیر، پس بقیهش هم بگیم، بی پول میشم یه وقت خدای بی آبرو نشم، فسترزق طالبی رزقه، یعنی چی بی آبرو نشم؟ برم روزی بگیرم از کی؟ از کسانی که از تو روزی میگیرن؟ خب از خودت میگیرم. و از تعتب شرار خلقه، پس زیبا چیه؟ زیبایی در فرق اینه که میگه هر که به او روزی دهد داده به من بدهد، من چرا برم پیش او؟ مستعطف شرار خلقه، بعد من انعطاف نشون بدم برای آدمای بد، پول داره بده وی آقا چون دنبال پول میره اب نداره میره پیش او. چقدر زشته این. و او بطلا و به حمد من اعتانی، حالا یکی به من چیزی داد تمجیدش کنم، اگر نداد مذمتش کنم. و انت من ورا اضاله کل ولی یوله تا ول من، خدایا بدهی ندهی همه دست توست. وقت من برم طرف این مردم مقصد یه ده رزل، اگر رزل دست و چیزی بدهد تعریفش کنم. بعد جالب این آیه رو میخونه، دنه که علا کل شیء قدیر، خدای تو بر هر چیز قادر. ذکر یا قدیر در اینجا استفاده میشود، این اون ذکریست که حضرت رسول صلی الله علیه وقتی اون درخت رو میخواست بگی بیا در خود بی قاصه دارد، آمدن از حضرت رسول گفتن اگه پیغمبری راست میگی در خود بی قاصه است. چند نفر آمدن پیش حضرت رسول، یکشون گفت آه من طبیبم، بیماری های روانی زیادی رو درمان کردم، شما هم روانی هستی یا درمانت کنم؟ حضرت فرمود خب به چه دلیل میگی من روانی هستم؟ گفت ادعا میکنی، ادعای پیغمبری. گفت خب مگه هر که ادعای پیغمبری کرد روانی است؟ گفت خب باید دلیل بیاره. گفت خب بپرس دلیل از من بخواه. دلیل خواستی؟ گفت نه نخواستم. گفت دید خودت روانی است؟ اول دلیل بخواه، اگه من دلیل تو جواب ندادم اون موقع بگو. گفت خب دلیل ما این که همین درخت رو اشاره کن بیاد پیش شما، ما باید ایمان بیاریم. مفصل جریان. بعد باز دوباره گفت نصفش بیاد، نصفش بماند، یک چهارمش بیاد، یک چهارمش بماند، بیاد جلو برود عقب، تو خود قاضی هستش. حضرت همین کارا رو کردن، ولی با همین شکل، با همین آیه نکه علی کل شیء قدیر، خدا تو بر هر چیز قادر این کار رو بکن. این ذکر رو حضرت اینجا استفاده میکند. خدایا پول دار میشم بی آبرو نشم، بی پول میشم بی آبرو نشم، کمکم کن. اینه که علا کل شیء قدیر، کار بزرگیه، کار کوچیکی نیست که آدم تعادلش را در حالت فقر و غنا حفظ کند. و خیلی هم زیباست. و احسن من هتی و الفقراء و علالغنیا، از زیباترین زیبایی های این عالم ناسوت، ملکوت آمده توی عالم ناسوت، عالم طبیعته ولی این ملکوتیه، اینقدر زیباست کارش. که میگه راه گم نکردم من برم طرف اغنیا، من توکل به خدا دارم، اینا کی هستن؟ و تجملن فی فاقه. خب اینم پنهان نمیشه، برای که میبینن تعریف نمیکنن از پول دارا، دنبال این رئیس ها را نمیفته. اینجوری نیست که ارزش گذاری افراد به این باشد پول دارن یا ندارن، پول میدن یا نمیدن، اصلا دارندگی برازندگی اصلا تو فکر این نیستش. خب اینا رو میاد کم کم که آقا این طوریه. این هم از ویژگی های فرد با تقواست که دیگه هم نمایان میشه هم نمایشی نمیتوند باشد، نداره ولی میگه طرف اینا هم نمیرم. یک واقعیت هست که در درون اون نهفته است و همون تقواییست که دارد. و صبرن فی شده. از علائم دیگر فرد با تقوا که اینم علامته، رو میاد نمایشی هم نمیتوند باشد، صبر در شدت است تو سختی ها. و صابرو و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. قرآن رو ببینید، عده‌ای در سختی های جانی و مالی و در جنگ ها در ضرر ها مقاومند، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. اینها متقین هستند. هم بین اولئک و متقون فاصله شده، ضمیر فصل بین مبتدا و خبر فاصله شده، انحصار، اینها رو بگو متقین. و الا سختی نباشد، مشکلات نباشد، خب همه زیاد متقوا هستند دیگه، چون که نمیشه که دیگه تو شهوات، تو سختی ها، تو موقعیت های لغزنده اون که تونست خودشو نگه بدارد او با تقواست. خب صبر در قرآن 103 بار آمده است، از تعداد نماز هم بیشتر آمده در قرآن، البته به 8 معنا آمده است. عرفا یه جور صبر دارن، مجردا یه جور صبر دارن، بی پولا یه جور صبر دارن، تو جنگ یه جور صبره. خب اونی که از اینجا اشاره داره صبرن فیشده روزگار که همیشه طبق رفاهیات ما نیست که، خیلی وقتا گذراندن روزگار مقاومت میخواهد. سربالایی ها دارد این روزگار، پست و بلندی ها دارد، یوم الله یوم علیک است. خب انسان با تقوا تو سختی ها بسیار مقاوم، همون چیزی که حضرت رسول فرمود یک آیه قرآن مرا پیر کرد، سوره هود که میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیغمبر استقامت کن، به مردم بگو، به مسلمان ها بگو صبور و با استقامت باشن که نیستن من پیر شدم. فرد با تقوا نه، تو سختی ها میبیند مقاوم ایستاده. اینا خوبه، اینا رو نمیشه تعدید کرد، نمیشه از اینا سوء استفاده کرد، نمیشه اینا رو تطمیع کرد. و طلبن فی حلال، علامت دیگر این که این آقایان طلبن فی حلال، اولا به دنبال روزی هستن، چرا نباشند؟ بدانید رزق دو جور است، طالب و مطلوب. در نهج البلاغه این آمده است، از رزق و رزقان طالبون و مطلوب. امام صادق هم مفصلا همین توضیح داده. یک روزی هست که میاد، به ما کاری ندارد، روزی طالب، او طالب ماست. خب بله، این روزی طالب کار از نوع بیل زدن و در مغازه رفتن و این چیزا لازم ندارد، رزق طالب بیه. اما او هم یک کار خاص خود چه میخواد؟ او هم انسان باید دنبالش بره، او هم باید تازه طالبش باشه. البته حلال هم از همه چطور؟ به این طلوع نخوابید، از در فرالله ربی و چوبله بعد از نمازا بگید، صبح بگید. خود استغفار رزق طالب رو زیاد میکند، استغفرالله یرسل السماء علیکم مدرارا، قرآن میفرمد و یمدد کن به اموال و بنین. شما استغفار زیاد بگید با توجه به معناش، بچه هاتون بچه های خوب میشن، پولاتون به دردتون میخورد، آسمان به نفع شما میبارد. خب از کاری از اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک. خدایا با حلالت مرا بینیاز کن، با تفضلت من را بینیاز کن، به دیگران کاری نداشته باشم، دنبال حرام نروم. این از کار و اینا. یا خوش اخلاق بودن، صله رحم کردن، به پدر و مادر رسیدن، صداقت داشتن و امثال اینا که فسمای رزق کن و ما تو عدوم، روزی شما در آسمان است. خبر آسمانش اینه خلاصه که بهش میگیم رزق طالب، قانون خاص خودشو دارد. اما رزقی هم داریم، رزق مطلوب، شما باید دنبالش برید، این هم قانون دارد. کار شما اولا کار باشد، تخصص باشد، با اخلاق باشید، امین باشید. طرف وقتی میاد از شما چیزی میخرد، میدونه شما با امانت داری حرف میزنید، با صداقت حرف میزنید و مورد نیازش باشد. خب طرف کاری که دارد مورد نیاز طرف نیست، خب معلومه که کارش نمیگرده، یک شغلی باشه که مردم لازمش ندارن. گاهی وقتی شغلها از رده خارج میشود یا آینده ها پیش میاد، الان نمیخوانش، خب معلومه کارش نمیگرده. پس بنابراین از این فرمول ها فرد با تقوا بله دنبال روزی میره، چرا نرود؟ اما دنبال روزیه حلال، روشش حلال، پول در آوردنش حلال، تمام مراحلی که میزرونه باید حلال باشد. و خداوند چنین تقدیر کرده که ما با حلال زندگی کنیم، بلکه با حرام برعکس میشود. الحجر القصیب فی الدار رهنون علی خرابا، یک خشت غصبی، حضرت علی احسان فرمود در خانتون من ضمانت کنم که خانه خراب می شود، ویران می کند، مثل شیر فاسدی که بزید در مجموعی از شیرهای دیگر که همه رو خراب می کند. امام باقر فرمود من طلب دنیا و استغنا و ان الناس، کسی که دنبال پول حلال باشد به چند دلیل، که اولا من نیازی به دیگران نداشته باشم و سعیان علی اهله، و دیگر این که خب زن و بچه من که مخارجش به من واجبه، و تعطفاً علی جاری، آخه به همسایه من میخوام مهربان باشم برسم. اگر انگیزه اینه به همسایه‌ام برسم، نیازی به مردم نداشته باشم و علی زندگی زن و بچه من خرج دارن، وظیفه میخرجشونو بدم. این آقا ملاقات خدا میکند یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیلت البدر، ملاقات میکند خدا را روز قیامت، چهرهش مثل ماه شب 14 میدرخشد. پس اینطور نیست که نرویم دنبال رزق، برویم دنبال رزق حلال. سوال، مگه رزق مقدر نیست؟ امان نیست؟ ببینید مقدر بودن یه قانون خاص خود شده. بله قانون خاص خود شده. رزق طالب داریم، قوانینش رعایت نکنید کم می شود. رزق مطلوب هم داریم، قوانینش رعایت نکنید کم می شود. و روایات زیادی هم داریم که علایلین رزق شما از حلاله. اگر یک کسی عجله کند، از حرام قاچیش کند، خدا از او حلالا براش کم میکند، اضافه نمیشود، خوردش نمیشود. ممکنه با حرام طرف حساب بانکیش اضافه بشه، اما رزق دو چیز است، بخورد در این دنیا، بفرستد در او دنیاش، مصرف کند در این دنیا، بفرستد در او دنیاش. و انفقو مما رزقناکم، انفاق کنید از روزتون. مال حرام توی دو قسمت نمیاد، اضافه نمی شود، نه مصرف دنیاش اضافه می شود، به درد آخرت این پتمن نمی خورد. چرا مصرف دنیاش اضافه نمی شود؟ به خاطر اینکه این روایات داریم، حضرت رسول فرمود من در حجۃ الوداع اونجا بودم، جبرائیل در تمام بدنم دمید که انسان تا روزیشو نخورد نمی میرد، اجملو فی طلب، پول به زیبایی در بیارید، به همه اینو بگید. بله. و اگر که شما دیر روزی رسید، نکنه ای وقت تطلبوه به معصیت الله، با گناه به دستش بیارید. فإن الله تبارک و تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا، خدا روزی رو حلال تقسیم کرده، حرام تقسیم نکرده. اگر از حرام استفاده کنید از حلال کم می شود. پس بنابراین هم حلال باشد هم باید رفت روزیه، درست روزی طالبه این مقدارش، همون یه قانون داره، اون قانونش رعایت کنه. روزی مطلوب هم باید دنبالش رفت. و نشاطن فی خدا از ویژگی های دیگر فرد با تقوا نشاط در هدایت که باشد. وقت نیست، انشاءالله جلسه بعد ادامش بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. صلی الله علیه محمد و آله محمد.